صفحه 441 برکیارق در قلعه ارجان. برکیارق به راهنمایی یکی از سکنه قلعه به حجره خود واقع در طبقه سوم رفت و راهنما به وی توضیح داد که اگر مایل باشد میتواند هنگام شب از پلکانی که از طبقه سوم به بام منتهی میشود بالا برود و شب بر بام قلعه بخوابد. یکی از چیزهایی که در حجره به چشم برکیارق رسید و برایش تازگی داشت چیزی بود مانند یک لنگه سنج از برنج که آن را از وسط به ریسمانی آویخته یک چوب کنارش نهاده بودند. برکیارق از راهنما پرسید این چیست؟ راهنما گفت این وسیله احضار خادم است و هر موقع از روز یا شب اگر ملکزاده با چوب بر این سنج بکوبد من یا خادم دیگر وارد حجره خواهد شد و هر دستور که ملکزاده بدهد به موقع اجرا گذاشته می شود. برکیارق پرسید اسم این چیست؟ خادم جواب داد این را تنبور می خوانند. ولی تنبور در قدیم به نوعی از طبل اطلاق می شد و به طوری که گاهی در هر کشور و هر زبان پیش می آید اسمی را بر چیزی می گذارند که برای آن وزن نشده و در آن دوره هم به وسیله احضار کردن خادم می گفتند تنبور. برکیارق در حجره خود غذا خورد و آنگاه چون از راه پیمایی خسته شده بود به خواب رفت و تا موقع شب خوابید. وقتی بیدار شد خادم آمد که از او بپرسد که آیا شب در آن حجره استراحت می نماید یا اینکه بستر خوابش را به بام قلعه ببرند. برکیارق گفت بسترش را به بام ببرند. خادم بستر ملکزاده را به بام قلعه برد. سپس برایش غذا آورد. برکیارق پس از خوردن طعام به بام رفت و روی بستر دراز کشید و چشم به ستارگان آسمان دوخت و به فکر فرو رفت. از هیچ طرف قلعه صدایی به گوش نمی رسید و پنداری که در آن قلعه بزرگ کسی زیست نمی نماید و فقط نگهبان روی بام قلعه و دور از بستر برکیارق ایستاده بود و اطراف را می نگریست. زیرا در قلعه ارجان مثل تمام قلاع باطنی ها روز و شب بالای حصار نگهبان وجود داشت و همین که از دور غباری به نظر می رسید یا در موقع شب صدای زنگ کاروان شنیده می شد به فرمانده قلعه خبر می دادند که غبار یا صدای مشکوک به چشم یا به گوش می رسید. در آن شب برکیارق برای اولین مرتبه به فکر افتاد که مخالفت او با ملحدین یک عمل عاقلانه نبوده است. بعد از اینکه برکیارق به وسیله عبدالواسع از اصفهان خارج شد و راه ارجان را پیش گرفت، ضمن آن مسافرت طولانی خیلی فکر کرد. اما عبدالواسع به او نگفت که به وسیله باطنی ها رو بوده شده است. و بعد از رسیدن به قلعه ارجان دانست که عبدالواسع و کسانی که او را از اصفهان خارج کردند باطنی هستند. و همه از ابو حمزه کفشگر اطاعت می نمایند. در آن شب که از رنج مسافرت آسوده بود و در هوای خنک شب بر بام قلعه خود را برای استراحت آماده می نمود، احساس کرد که بهتر این بود وی با باطنی ها کنار می آمد و آنها را از خود نمی رنجانید. برکیارق متوجه گردید که اگر با باطنی ها کنار می آمد سلطنت خیش را از دست نمی داد و مصمم شد که روز بعد با یوسف قزداری فرمانده آن قلعه در خصوص باطنی ها صحبت کند. آن شب برکیارق بر بام قلعه خوابیده و هنگام طلوع خورشید از خواب بیدار شد و مشاهده نمود که در صحن قلعه و بیرون آن درج در تمام نقاطی که زمین مسطح بود مردان مشغول ورزش هستند. آن روز روز ورزش مردان باطنی بود و آنها چون ریاضت بدنی را از واجبات می دانستند تا اینکه بر اثر ورزش نکردن عادت به تن‌پروری نکنند، در روزهای معین هنگام بامداد ورزش می نمودند. منظره ورزش باطنی ها برای برکیارق خیلی جالب توجه و عجیب بود، چون می دید که مردان جا افتاده هم مانند جوانان ورزش می کنند و هیچ خجالت نمی کشند که مثل جوانان اعمال ورزشی نمایند. تا وقتی که ورزش ادامه داشت هیچ کس نیامد تا برای برکیارق لقمت و صباح بیاورد، زیرا خدام او هم مثل دیگران ورزش می کردند. پس از خاتمه ریاضت بدنی خادم آمد و برای ملک زاده که به حجره خود رفته بود صبحانه آورد و برکیارق گفت: من میل دارم که فرماندهی قلعه را ببینم و با او صحبت کنم. خادم گفت: من به داعی بزرگ اطلاع می دهم و جواب او را برای ملک زاده می آورم. یوسف قزداری جواب داد که برای پذیرفتن برکیارق آماده است. برکیارق به راهنمایی خادم نزد فرمانده قلعه رفت و یوسف قزداری با محبت و احترام وی را پذیرفت و برکیارق گفت: من امروز آمدم که راجع به شما، یعنی به قول خودتان باطنیان، با شما صحبت کنم. یوسف قزداری پرسید: ای ملک زاده، چه میخواهی بگویی؟ برکیارق اظهار کرد: من میخواهم از تو بپرسم که میزان قدرت باطنی ها چقدر است؟ یوسف قزداری جواب داد: میزان قدرت باطنی ها به قدری بود که توانستند تو را به سلطنت برسانند و امروز هم میزان قدرت باطنی ها به قدری است که تنش را که در گذشته در قریه ای از قرای شام زندگی می کرد به سلطنت ایران رسانیدند. برکیارق گفت: از این قرار شایعه مربوط به این که تنش با کمک باطنی ها به ایران آمد حقیقت دارد. یوسف قزداری جواب داد: بدون تردید این شایعه صحیح است. برکیارق پرسید: پیشبینی تو در مورد آینده تنش چیست؟ داعی بزرگ جواب داد: من پیشبینی میکنم که اگر تنش با کیش ما مخالفت نکند، پادشاه تمام کشورهای ایران خواهد شد. برکیارق اظهار کرد: چون او با کمک شما به سلطنت ایران میرسد، تصور نمی کنم که با شما مخالفت نماید. یوسف قزداری خواست بگوید: تو هم با کمک ما به سلطنت رسیدی، ولی به ما نارو زدی و همین که قدرت را به دست آوردی رو از ما برتافتی. اما این حرف را بر زبان نیاورد، چون می دانست که قلب برکیارق را مجروح خواهد کرد و گفت: ما از درون تنش اطلاع نداریم و فقط ظاهرش را می بینیم. او به ظاهر نسبت به ما نیکبین است و تا امروز برای توسعه کیش باطنی کمک کرده، ولی معلوم نیست که پیوسته این طور باشد و هنوز تنش نیازمند پشتیبانی ماست و چون از ما بی نیاز نیست، خود را نسبت به ما وفادار جلوه می دهد. اما روزی که از ما بی نیاز شد، معلوم نیست که با ما چگونه رفتار خواهد کرد و ما آزموده ایم که وقتی یک نفر دارای قدرت نامحدود شد و بداند که دیگر قدرتی مافوق قدرت وی وجود ندارد و کسی از او حساب نمی خواهد، ناسپاس و حق ناشناس می شود و در آن روز وفادارترین حامیان خود را به چشم حقارت می نگرد و تصور می نماید که فقط لیاقت و کفایت خود او سبب گردیده به دوره اقتدار برسد و کمک دیگران در ترقی وی بدون اثر بوده است و تنش هم که یک آدمی می باشد، روزی که از ما بی نیاز شد ممکن است رو برگرداند. برکیارق پرسید: به نظر شما تنش چه موقع از شما بی نیاز خواهد شد؟ یوسف قزداری گفت: تصور می کنم که تا یک سال دیگر تمام کشورهای ایران تحت سلطه او درآید و در آن موقع به ما احتیاج نخواهد داشت. برکیارق گفت: از این قرار شما پیش بینی می کنید که عموی من تا یک سال دیگر تمام ممالک ایران را خواهد گرفت؟ داعی بزرگ جواب داد: بله ای ملک زاده. برکیارق پرسید: اگر تنش تا یک سال دیگر یا دو سال بعد که تمام کشورهای ایران را به تصرف درآورد، از شما رو برگردانید، با او چه خواهید کرد؟ دایی بزرگ جواب داد: من نمیتوانم راجع به این موضوع حکمی صادر کنم و قضاوت با امام حسن صباح است. برکیارق گفت: میدانم که برتر از شما امام شماست و اوامر از طرف او صادر می شود و شما مجری اوامر وی هستید. محازا تو چون یکی از برجستگان می باشی، می توانی بگویی که امام شما با او چه خواهد کرد؟ یوسف قزداری جواب داد: تصور می کنم که فرمان قتل او را صادر خواهد نمود. برکیارق گفت: آیا امام شما می تواند مردی چون تنش را به قتل برساند؟ یوسف قزداری اظهار کرد: قدرت امام ما نامحدود است و او می تواند هر یک از کسانی را که به ما خیانت می کنند نابود نماید. برکیارق پرسید: پس به چه مناسبت مرا نابود نکرد؟ زیرا من هم اگر اشتباه نکنم به شما نارو زدم. یوسف قزداری گفت: ای ملک زاده، تو با تنش فرق داشتی. برکیارق پرسید: چرا فرق داشتم؟ دایی بزرگ گفت: امام ما می دانست که تو تحت تأثیر وزیر خود قرار گرفتی و اگر وزیرت مخالفت نمی کرد، تو با ما مساعدت می نمودی و حسن صباح اطلاع داشت که مسئولیت تو در مورد بیوفایی نسبت به باطنی ها مسئولیت غیر مستقیم بود، لیکن اگر تنش به ما بیوفایی کند مسئولیت مستقیم دارد. دیگر اینکه اگر امام ما فرمان قتل تو را ای ملک زاده صادر می کرد، نتیجه این می شد که محمود فرزند ترکان خاتون به سلطنت می رسید و امام ما نمی خواست که محمود به سلطنت برسد. برکیارق گفت: ولی محمود زندگی را بدرود گفته است و در شبی که ما از کاخ اصفهان خارج می شدیم شیون زنها آشکار می کرد که محمود فوت کرد. یوسف قزداری اظهار کرد: در آن موقع محمود زنده بود و اگر تو از جهان می رفتی، پسر ترکان خاتون جانشین تو می گردید. برکیارق پرسید: آیا امام شما قصد ندارد بعد از این مرا به قتل برساند؟ دایی بزرگ گفت: امام ما بعد از این ملک زاده را به قتل نخواهد رسانید، چون بعد از این ادامه زندگی تو به سود باطنی ها می باشد. برکیارق پرسید: از این قرار با اینکه من نسبت به شما بیوفایی کرده ام، شما امیدوار هستید که در آینده از وجود من استفاده کنید؟ یوسف قزداری گفت: بله ای ملک زاده، و امام ما امیدوار است که در آتیه از وجود تو استفاده کند. برکیارق اظهار کرد: برای من شرح بدهید که امام شما می‌خواهد چگونه از وجود من استفاده نماید. یوسف قزداری در دل گفت: این جوان نادان و کم شعور است، چون اگر شعور عادی می‌داشت می‌فهمید که نحوه استفاده امام ما از او چگونه است، و گفت: امام ما به دو نوع از وجود ملک‌زاده استفاده می‌کند، یکی از راه ترسانیدن تنش. برکیارق پرسید: مگر تنش از من می ترسد؟ قزداری گفت: از جثه ملکزاده نمی ترسد، ولی از وارث شرعی تاج و تخت مرحوم ملک شاه بیم دارد. برکیارق گفت: آه، اکنون می فهمم که تو چه می گویی. قزداری گفت: امام ما علاقه دارد که ملکزاده زنده بماند تا اینکه تنش بداند که وارث شرعی تاج و تخت ملک شاه زنده و آماده است که حق خود را بگیرد. برکیارق گفت: من از این گفته خوشوقت شدم، زیرا نشان می دهد که من مورد احتیاج امام شما هستم و چون به من احتیاج دارد مرا نخواهد کشت. قزداری اظهار کرد: ای ملک زاده، فکر کشته شدن را از خاطر بدر کن و امام ما اگر عزم داشت تو را به قتل برساند، به وسیله ی ابو حمزه کفشگر تو را به اینجا منتقل نمی کرد. برکیارق اظهار کرد: ولی خوشحالی من از ادامه زندگی توأم با اندوه هست، چون می دارم تا روزی که من زنده هستم یا تا روزی که تنش زنده است، من باید در این قلعه یا قلعه دیگر که گفتی در آنجا مردهای مؤیل زندگی می کنند محبوس باشم. قزداری گفت: ای ملک زاده، آیا از ساعتی که وارد این قلعه شدی تا این لحظه احساس کرده ای که در حبس هستی؟ برکیورق جواب داد: هنوز نه، زیرا تازه وارد این قلعه شدم و همه چیز برای من تازگی دارد و احساس تازه بودن اشخاص و اشیا مانع از این است که من احساس کنم که در حبس هستم. لیکن این احساس بیش از چند روز طول نمی کشد و بعد از اینکه همه کس و همه چیز در نظرم عادی شد می فهمم که در حبس هستم. یوسف قزداری گفت: حتی موقعی که اشخاص و اشیا در نظر تو عادی شدند، رفتار ما با تو طوری خواهد بود که احساس نخواهی کرد که یک محبوس هستی، بلکه خود را میهمان خواهی دانست. برکیارق پرسید: تو گفتی که امام شما به دو طریق از من استفاده می نماید و طریق دوم کدام است؟ قزداری گفت: طریق دوم عبارت از استفاده از شخص تو هنگام خیانت تنش است و اگر آن مرد به ما خیانت کرد نابود خواهد شد و تو که وارث تاج و تخت ملکشاه می باشی به سلطنت ایران خواهی رسید، به شرط اینکه طرفدار و مروج کیش ما باشی. برکیارق گفت: این فرضی است بعید و فرض قابل قبول این است که چون تنش می داند که من زنده هستم به شما بیوفایی نخواهد کرد و سلطنت خود را حفظ خواهد نمود و من هم تا روزی که وی زنده است در حبس شما به سر خواهم برد. یوسف قزداری گفت: به ظاهر این طور است، اما من حدس دیگری می زدم. برکیارق پرسید: آن حدس چیست؟ یوسف قزداری اظهار کرد: من حدس می زنم روزی که تنش پادشاه کشورهای ایران شد و دانست که به ما احتیاج ندارد، نسبت به ما بیوفایی خواهد کرد. برکیارق گفت: شما برای تنش از نظر مادی زحمت ندارید و عموی من در ازای کمکی که از شما دریافت کرده است و می کند به شما پاداش مادی نخواهد داد. آنچه وی به شما می دهد پاداش معنوی است و دادن پاداش معنوی برای سلاطین خرج ندارد تا اینکه عموی من نسبت به شما بیوفایی کند. داعی بزرگ با حیرت برکیارق را نگریست، چون انتظار نداشت این گفته از دهان جوانی چون برکیارق خارج شود و گفت: من معزون نیستم به تو بگویم که برای چه تنش در صدد برمی آید نسبت به ما بیوفایی کند، در صورتی که به قول ملکزاده پاداشی که او به ما می دهد پاداش معنوی است و پاداش معنوی برای سلاطین خرج ندارد. برکیارق گفت: چرا معزون نیستی به من بگویی به چه علت تنش نسبت به ما بیوفایی خواهد کرد؟ دایی بزرگ گفت: از این جهت معزون نیستم که اگر علت بیوفایی کردن او را بگویم برخلاف مصالح باطنی ها عمل کردم و من چیزی نمیگویم که برخلاف مصالح باطنی ها باشد. برکیارق سکوت نمود و دایی بزرگ هم سکوت کرد. یوسف قزداری همان گونه که گفت نمی توانست علت بیوفایی کردن تنش را بر زبان بیاورد، زیرا بعید نبود که روزی برکیارق پادشاه ایران شود و اگر برکیارق می فهمید که علت بیوفایی کردن تنش نسبت به باطنی ها چه خواهد بود، روزی که به سلطنت می رسید کیش باطنی را از بین می برد. آنچه موجب پیشبینی یوسف قزداری سبب می گردید که تنش نسبت به باطنی ها بیوفایی کند از این قرار بود: به هر نسبت که تنش کشورهای جدید را تحت تسلط در می آورد کیش باطنی را در آنها آزاد می کرد. بعد از اینکه تمام کشورهای ایران تحت تسلط تنش در می آمد، کیش باطنی در تمام آن ممالک آزاد می شد و روزی که کیش باطنی در تمام کشورهای ایران دارای ریشه می گردید، سلطنت تنش از بین می رفت، زیرا حسن صباح در حوزه کیش باطنی هیچ قدرت سیاسی را نمی پذیرفت و عقیده داشت که فقط وی باید دارای قدرت باشد و دعات بزرگ از جانب او در کشورهای مختلف ایران حکومت کنند. قدرتی که حسن صباح برای از بین بردن نفوذ عرب می خواست فقط قدرت روحانی نبود و آن مرد می اندیشید که تا قدرت سیاسی کامل نداشته باشد نمی تواند نفوذ عرب را براندازد و اقوام ایرانی را احیا نماید. روزی که کیش باطنی در سراسر کشورهای ایران دارای ریشه و ساقه می شد، دیگر موردی برای ادامه فرمانروایی تنش باقی نمی ماند و حسن صباح او را بر کنار می کرد. اما تنش ممکن بود قبل از اینکه از سلطنت بر کنار شود بدین موضوع پی نبرد و بفهمد که حسن صباح پیوسته نسبت به او وفادار نخواهد ماند و او در صدد برآید که از توسعه کیش باطنی جلوگیری کند. این بود که یوسف قزداری به برکیارق گفت: من حدس می‌زنم که تنش نسبت به باطنی‌ها بی‌وفایی خواهد کرد، چون پیش‌بینی می‌کرد که ممکن است تنش متوجه شود که بعد از توسعه کیش باطنی در سراسر ایران قدرت خود را از دست خواهد داد. اما یوسف قزداری نمی توانست این موضوع احتمالی را به برکیارق بگوید و وارث تاج و تخت ملکشاه را آگاه کند. روزی که کیش باطنی سراسر ایران را فرا بگیرد، سلطنت سلجوقیان از بین خواهد رفت، خواه تنش سلطان باشد، خواه برکیارق یا شاهزاده دیگر از تبار سلجوقی. بعد از چند لحظه سکوت برکیارق گفت: من از عمل گذشته خود پشیمان هستم و همانطور که تو گفتی، اگر ممانعت وزیرم نبود، من با باطنی ها که به من مساعدت کرده بودند کمک می نمودم و اگر مرتبه دیگر به سلطنت برسم، حاضرم که برای جبران مافات به باطنی ها کمک نمایم. یوسف قزداری اظهار کرد: من این گفته را به وسیله نامه به اطلاع امام خواهم رسانید و هر جوابی که از امام برسد به ملکزاده خواهم گفت. از آن به بعد زندگی ملکزاده در قلعه اررجان مطیع برنامه شد که هر محبوس در هر زندان از آن پیروی می کند. چه زندان مانند قلعه اررجان بزرگ باشد، چه کوچک. و هر شب برکیارق بر بام قلعه می خوابید و بعد از طلوع خورشید از آن فرود می آمد و به حجره خود می رفت. در روزهایی که باطنی‌ها ورزش و تمرین جنگی می‌کردند، برکیارق بر بام قلعه به تماشای آنها مشغول می‌گردید و بعد از خاتمه تمرین و ورزش پایین می‌رفت تا در حجره خود لقمت و صباح صرف نماید. در قلعه اررجان بهترین غذایی را که ممکن بود فراهم کرد به برکیارق می‌خورانیدند و از روزی که شاهزاده سلجوقی وارد آن قلعه شد، یوسف قزداری امر کرد که از آبادی‌های اطراف سبزی و میوه و گوشت تازه بیاورند تا اینکه برکیارق که عادت کرده پیوسته تغذیه لذیذ و گوناگون میل نماید، از حیث غذا ناراحت نباشد و تصور نکند که در قلعه اررجان با او مانند یک زندانی رفتار می‌نمایند و غذای نامطلوب به وی می‌خورانند. در حالی که برکیارق در قلعه اررجان به سر می برد و فرمانده قلعه به وی وعده داد که گفتش را به اطلاع حسن صباح برساند، تنش به وسیله ابو حمزه کفشگر از فرار برکیارق و همچنین مرگ محمود فرزند ترکان خاتون در اصفهان مطلع گردید و معلوم است که آن دو خبر به وسیله عبدالخالق به ابو حمزه کفشگر رسید و ابو حمزه هم تنش را از واقعه مطلع کرد. ابو حمزه به تنش گفت: اینک موقعی است که به سوی اصفهان به راه بیفتی و آن کشور را تصرف کنی و بعد از تصرف اصفهان، تصرف سایر کشورهای ایران از طرف تو سهل خواهد بود. در اصفهان بعد از اینکه محمود به مرض آبله درگذشت، مادرش ترکان خاتون تا روز دیگر طوری از فرط اندوه بیخود بود که به یاد برکیارق نیفتاد و بعد از آن فکر برکیارق از مخیله ترکان خاتون گذشت، ولی نه از جهتی این که بداند آیا در زندان به او قضا می دهند و از وی مواظبت می نمایند یا نه، بلکه بدین مناسبت که به خاطر آورد بعد از مرگ محمود برکیارق بیچون و چرا پادشاه ایران خواهد شد و عمویش تنش هم نخواهد توانست پادشاهی نماید مگر اینکه برکیارق را نابود کند یا میل به چشمهایش بکشد. طوری حسد و کینه بر ترکان خاتون مستولی شد که همان لحظه امر به احضار دژخیم کرد. و بعد از اینکه جلاد حضور یافت به او گفت که به زندان برکیارق برود و سر از تنش جدا نماید و سر بریده و خونچکان وی را نزد او بیاورد. جلاد که می دانست برکیارق از زندان گریخته و چند نفر از نگهبانان زندان و دروازه قصر کشته شدند، از فرمان ترکان خاتون متحیر شد و تصور نمود که وی تجاهل می کند، زیرا مرد دوشخیم نمی دانست قبول کند که ترکان خاتون از فرار برکیارق و کشته شدن عده‌ای از نگهبانان زندان و دروازه قصر سلطنتی اصفهان اطلاع ندارد. ولی ترکان خاتون از فرار برکیارق و ناپدید شدن عبدالخالق زندانبان تا آن لحظه مطلع نشده بود، زیرا از نیمه شب گذشته که محمود خردسال به جهان دیگر رفت، طوری مادرش سرگشته و ناامید به نظر می رسید که فرخ سلطان و دیگران جرأت نکردند به ترکان خاتون بگویند که برکیارق با کمک عبدالخالق از زندان گریخته و هر دو ناپدید شدند. فرخ سلطان از فرار برکیارق خوشبخت گردید، زیرا به طوری که گفتیم از دفع الوقت ترکان خاتون خیلی ناراضی شده بود و بر او محقق شد که ترکان خاتون زن او نمی شود و منظورش این است که با وعده بی اساس او را وادار به ادامه خدمت نماید. مرد دوشخیم به گمان این که ترکان خاتون تجاهل می کند نزد فرمانده کاخ سلطنتی اصفهان رفت و دستور ترکان خاتون را به وی گفت. فرمانده کاخ سلطنتی گفت که ترکان خاتون تجاهل نمی نماید و هنوز از فرار برکیارق و کشته شدن چند نفر در اینجا اطلاع ندارد، زیرا از نیمه شب گذشته که آن وقایع اتفاق افتاده به مناسبت اینکه همه می دانستند ترکان خاتون داغ دیده می باشد، کسی جرأت نکرده وی را از فرار برکیارق مستحضر نماید. لیکن ما به تکلیف خود عمل کردیم و عده‌ای از سواران را عقب برکیارق فرستادیم و امیدواریم که سواران ما بتوانند وی را دستگیر نمایند و به اینجا برگردانند. جلاد پرسید: اکنون من جواب ترکان خاتون را چه بدهم؟ فرمانده کاخ گفت: تو به این موضوع کاری نداشته باش و من به فرخ سلطان میگویم که نزد ترکان خاتون برود و به او بگوید که برکیارق گریخته. لیکن سواران ما در تعقیب وی هستند و امیدواریم که او را دستگیر نمایند و به اصفهان برگرداند. جلاد دور شد و فرمانده قصر سلطنتی اصفهان نزد فرخ سلطان که در دستگاه ترکان خاتون از حیث مقام برتر از همه بود رفت و از وی خواست که نزد ترکان خاتون برود و با لحنی که مناسب می داند خبر فرار برکیارق را به اطلاعش برساند. فرخ سلطان گفت: من نمی توانم این خبر را به اطلاع ترکان خاتون برسانم، زیرا وی در گذشته نسبت به من زنین بود و مرا از زندان بانی خلع کرد و عبدالخالق افسر قشون خلیفه بغداد را زندانبان برکیارق نمود. فرمانده قصر سلطنتی گفت: برتر از تو کسی در اینجا نیست و احترام تو نزد ترکان خاتون بیش از همه می باشد. فرخ سلطان جواب داد: چون او مرا از زندانبانی برکیارق معذور کرد، من نمیتوانم نزد ترکان خاتون بروم و بگویم که پسر ملک شاه فرار کرده است و تو خود باید این موضوع را به اطلاع ترکان خاتون برسانی. فرمانده قصر سلطنتی اظهار کرد: من که رئیس زندان برکیارق نبودم که مسئول فرار او باشم. فرخ سلطان گفت: ولی تو فرمانده این قصر هستی و دروازه قصر به دست تو سپرده شده و نگهبانان دروازه را تو میگماری و دیشب برکیارق بعد از اینکه از زندان گریخت از دروازه این قصر خارج شد و لذا تو باید خبر فرار او را به اطلاع ترکان خاتون برسانی. فرمانده قصر سلطنتی اصفهان در قبال آن منطق قوی مجاب شد و به راه افتاد و نزد ترکان خاتون رفت. چشمهای ترکان خاتون قرمز می نمود و تا فرمانده قصر را دید گفت: جلاد کجاست؟ من به او گفته بودم که سر خونچکان برکیارق را برای من بیاورد و چرا تأخیر کرده است؟ فرمانده قصر جواب داد: ای خاتون عالی مقام، او جرأت نکرد به تو بگوید که برکیارق در اینجا نیست و تا وی بتواند سرش را برای تو بیاورد. ترکان خاتون پرسید برکیارق در کجاست؟ فرمانده قصر گفت برکیارق از اینجا گریخته و از اصفهان خارج شده، لیکن سواران ما مشغول تعقیب وی هستند و امیدواریم که امروز وی را دستگیر نمایند. طوری ترکان خاتون از آن گفته تعجب کرد که نیمه خیز نمود و پرسید چگونه برکیارق توانسته است از اینجا بگریزد؟ و تو که عهده‌دار حفظ این قصر هستی؟ چرا از فرار او ممانعت ننمودی؟ فرمانده قصر حقیقت را بر زبان آورد و گفت برکیارق موقعی از این قصر گریخت که همه از مرگ محمود به سر می زدند و می گریستند و هیچ کس به فکرش نمی رسید که ممکن است که برکیارق از آن لحظه استفاده کند و با همدستی عبدالخالق زندانبان خود بگریزد و من از نگهبانان زندان و نگهبانان دروازه قصر تحقیق کردم و معلوم شده که عبدالخالق به تنهایی برکیارق را از قصر خارج نکرده است. و دیشب عده‌ای از خارج آمدند و در اینجا به سر بردند و نیمه شب به نگهبانان زندان و دروازه حمله نمودند و عده‌ای از آنها را کشتند و برکیارق را از قصر خارج کردند. ترکان خاتون پرسید برای چه بعد از اینکه برکیارق گریخت به من خبر ندادید تا من عده‌ای را مأمور دستگیری او بکنم؟ فرمانده قصر سلطنتی اصفهان گفت من چگونه می توانستم در حالی که تو و تمام سکنه این قصر مشغول شیون بودند و بر مرگ ملک محمود می گریستند به تو بگویم که برکیارق گریخته؟